بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 410 مورخ 27 دی ماه 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در سوره بقره آیه 8 تا 20 بیان علامه طباطبایی رو به پایان بردیم. نوبت به بیان مختار رسید. به توفیق الهی آیه 6 و 7 که در باب کفار بود و آیه 8 تا 20 که در باب منافقان بود رو عرضه داشتیم، بیان مختار رو عرضه داشتیم و اون چی که لازم بود گفتیم و یه چند تا نکته بود که باید در پایان به لحاظ بحث تفسیری اشاره می‌کردیم که برخی ها رو در روزهای گذشته عرض کردیم. یکی اون مسئله بستر اجتماعیش بود، یکی اون مسئله به اصطلاح توحید بود گفته شد و یکی هم بحث سلوک بود که گفته شد. سلوک از دو منظر، سلوکی عامی که اینها انجام میدن، در کنار او آن منظر به اصطلاح توحیدیش که عرض کردیم، صراط مستقیم، صراط علیه مستقیم، اون رو دارم. اینا به توفیق الهی گفتیم، به پایان بردیم. یه چند نکته دیگری باز تو همین زمینه ها مونده و یکی از اونها مسئله سلوک خاصه که در ذیل سلوک عام قرار میگیره. سلوک عام گفتیم، حالا گفتیم، الان مسئله بعدی میخوام بگم. سلوک خاصه، سلوک عام رو ما به توفیق الهی گفتیم، همه انسان ها عملا سلوک دارن، ولی اون سلوک خاصی که ما معمولا میگیم سلوک درست رساننده انسان به کمالات و رساننده انسان به اون فوز عظیم هست، آنی که ما رو به کمالات نهاییمون میرسونه، که این معمولا مخصوص چی شد؟ متقیان و مثل رسول الله و اینا که صراط مستقیم، درست شد. ولی یک نکته از دل این سلوک خاص به دست اومد، به نظرم دارای اهمیت بود، گفتیم اونجا ولی من باید این پایان اشاره کنم. در سلوک خاص ما عملا با یک منطق خاصی از در قرآن روبرو هستیم به اسم اسلام، ایمان، تقوا و بعد یقین و مخلصین و مراحلی که داره. حالا این رو به عنوان سلوک خاص حتی خداوند سبحانه در قرآن اصلا توضیح میده چه مراحلی داره و چگونه باید انجام داد. این به نظرم دارای اهمیت. این بحث متقیان رو انجام دادیم، من یادم، این رو البته پارسال گفتیم فاصله شده، ولی در این حال من یادم مفصل این رو توضیح دادم که اساسا سطح اسلامی چیزیه، سطح ایمانی اولیه آریایی چیزیه، ایمانی که باشد در دل باشه، آریه نباشه ولی در این حال لوازمش نباشه چیزیه، اما ایمانی باشه که لوازمش همراهش باشه که بشه این تقوا، به این مرحله چیز دیگری است. و بعد از اون هم دیگه مراحل بعد رو دیگه نگفتیم، ولی یادم تو بحثای سوره هم و صراط مستقیم اونجا من ظاهرا یادمه که بحث مراحل عالی ترش هم کردم، یعنی انواع بندگی که داشتم توضیح میدادم اونجا گفتم دیگه، رجوع کنید به اونجا دیگه، یه باز برنگرد. ولی اجالتا این نکته رو به نظرم باید جدی گرفت. ما در به اصطلاح بحثام آوردیم، در روایات هم صحبت 4 مرحله است: اسلام، ایمان، تقوا و یقین. این تعبیری که اومده بود و آوردیم و گفتیم، درست شد. حالا من میخوام به لحاظ سلوک یه نتیجه بگیرم اینجا. یادتون باشه اگر به لحاظ این 3 راه نگاه کنید، اون 2 راه بیراه هست و غضب توش هست، اصلا مغضوب علیهم. حالا زالین رو ما عملا توضیح ندادیم در اینجا، ولی عملا زالین هم مشخصه کیان. زالین میشه در واقع کفار پایین تر از این مرحله که اینجا گفتیم که در واقع متسلب باشند و فساد بکنند و سران کفر باشند، غیر از اینا گفتیم مراحل دیگری هم داره ضعیفتر. بعضی از اونها جزو زالین و بعضی از اونها بعد از کفار هم باز جزو مغضوب علیهم فی الجمله قرار میگیرند. توضیح داره در جای خودش، من دیگه نمیتونم الان وارد بشم. در مورد منافق، از منافق پایین تر اومدیم، گفتیم فی قلوبهم مرض داریم نداریم، اونا جزو زالین هم یادتون باشه هنوز به من، ولی گهگاهی همین فی قلوب مرض کاری میکنه که جز مغضوب علیهم قرار میگیره، یادتون باشه. یعنی من رفتار بسیار شنیع میشه، اگه شنیع شد به سمت غضب خیز برداشته، ولی قبل از این قیلی ویلی های تو دل داره و همراه نمیتونه باشه و مشکلاتی داره که اونها رو ما معمولا به عنوان زالین میدونیم، یادتون باشه. این خواستم اینو بگم. حالا تو این سو توی صراط مستقیمش متقیان سلوکی که دارن به نظرم دارای اهمیته، یعنی به ما خط میده از نظر قرآنی ما با چی کار کنیم، چی جوری باید خیز برداریم و چه کنیم که ایمان اولا بیاد تو دل تا بشه ایمان، عقاید پاک در دل بشینه ایمان بشه نه اسلام باشه، این رو یک. و بعد ایمان هم چگونه باید تبدیل بشه به لوازم ایمان، یعنی همراهش لوازم ایمان هم بیاد، یعنی فقط تو دل بودن مهم نیست، باید جوری بشه که انقدر قوی بشه که بتونه چی لوازمش هم داره. لوازم یعنی چی؟ یعنی دیگه در سردی و گرمی روزگار، در سختی و راحتی، همه جا مطیع محض خدا میشه و میخواد اون چی که خدا میگه رو اجرا کنه، ولو بلغ ما بلغ. این توضیح بود که در مورد متقیان دادیم، گفتیم اینها عنوان یاران پابرکاب رسول الله هم توضیحی که دادیم بود. واضح است چه از میکنم. این حالت که اصلا به ما ختم میده در کنش اجتماعی باید جانب ایمان و دین و حاکمیت دینی و اینها رو بگیری، باید پی بگیری تا برسی به محل تقوا، باید با سختیاش بسازی، باید حتی براش هزینه بدی، اینا و بشه چی؟ ایمان صادقانه به تعبیر قرآن، صدق. یا تو هست در مورد تقوا گفتیم باید به اینجا برسه. خب این الان به ما خط میده چه کنیم در صحنه اجتماعی، غیر از صحنه اجتماعی هم به ما خط میده چه کنیم، یعنی مراحل سلوکی باطنی رو برای ما داره درست میکنه. و بعد حالا سوال اینه که من دیگه الان نمیرم توش، خب چه کنیم؟ اولا ایمان بیاد در دل که محکم بشه، و چه کنیم که ایمان اونقدر قوی بشه که تبدیل بشه به چی؟ محله تقوا، ایمان صادقانه. چه کنیم رو دیگه اینجا نمیگیم، ولی کنش اجتماعیش رو فی الجمله اینجا گفتیم و من میخوام یه اشاره کرده باشم. پس این رو هم یادتون باشه، سلوک خاص اینجا منطق پیدا کرد، یعنی الان به من بگید من میتونم بگم اصلا توش یک نکته هایی گفته شده که هم صحنه درون و هم صحنه بیرون، هم صحنه اجتماعی هم صحنه فردی، همه جا رو پر میکنه. این عملا با این توضیحات قرآنی این معنا باز شده براش، و فکر میکنم منازل سالکان میخواید بنویسید این رو میتونید اس و اساس قرار بدید. خواجه عبدالله این کار رو کرد، تعبیر کرد به اصطلاح مراحل اسلامی، به گونه ای توضیح داد مراحل اسلامی که برخی از این ایمان اولیه توش گذاشت، بعد رسید به مراحل ایمانی، مراحل ایمانی رو جوری توضیح داد که بشه غریب، المؤمن و غریب، اون توضیحی که هست یعنی میشه اون ایمان تقوایی، به اینجا اشاره میکنه و بعدش به یقین احسان عنوان داد. یه تقسیم سگانه ایشون آورد، اول منازل قابل تطبیق بر این بحث ها هست، اما به همیشگی که عرض کردم اون اسلامی که ایشون میگه شامل حتی مراحل ایمانی هم میشه. اسلام، ایمان، احسان، تعبیری که ایشون تو اول منازل و سایرین آورده، اول منازل. من در زمین اینی که اینجا هست خیلی باید به چشم بیاد، پایه منطق اصلی سلوک درست دینیه، یادتون باشه. این خیلی، یعنی اصلا به ما بیه چه مراحلی داره. بله مراحل باز خورد ریز میشه، اون اشکال نه، ولی اصلش این رو یادتون باشه با توش اخذ کن. خب نه تو تقوا، تو تقوا قبلش عرض کردیم اسلام داریم و ایمان آریه‌ای داریم و بعد ایمان در دل داریم اما لوازم نیست. بعد رسید ایمان همراه لوازم. همراه لوازم رو گفتیم ایمان صادقانه یا ایمان تقوایی. اون توضیحی که دادیم یادتون باشه روش یک نوع مانور بدید. و من به نظرم کنش های اجتماعیش رو تو همینجا گفتیم و لحاظ اینکه متقیان کنش اجتماعیشون چگونه خواهد بود، پا به رکاب رسول الله هستم و توضیحاتی که آمده به نظرم خیلی میتونه کمک. خب این یک نکته. پس سلوک خاص هم یه اشاره کردیم که قبلا گفته بودیم. یه نکته هم که قبلا هم باز گفتیم باز اشاره میکنم فقط برای اینکه بحث پایانی میخوام جنبندی هایی هم باشه. یه توضیح دادیم که در قرآن آمده که خداوند میفهمد جاهد الکفار و المنافقین. آیات چند آیه بود خوندیم، آیات رو قبلا گفته بودم، آیه 73 توبه بود، آیه 1 احزاب بود، آیه 11 حشر بود، اینا رو گفتیم اونجا رجوع بکنه. عملا یک نکته دیگری هم که به دست میاد اون جریان سازهای اجتماعی مقابل جریان سازی اجتماعی دینی که میشه متقیان، اون دو جریان رو به شدت گفته در برابرشون وغلظ علیهم، یعنی این حساسیت در برابر این دوگانه. یادتون باشه این دوگانه دوگانه واقعی توضیح دادم، دوگانه دوگانه واقعیه و بعد حساسیت نشان داد، یعنی در صحنه اجتماعی. یادتون باشه و قرآن هم اتفاقا همین اولش همینو گفت، یا متقیان یا این کافر و یا منافقی که در برابرش باد ایستاد، و اون تعابیری که خداوند در باب اینها به کار برد و اون غلظتی که نشون داد، اون غضبی که توش نشون داد، اون لعنتی که توش نشون داد، اون توضیحاتی که عرض کردیم و غلظ علیهم رو یادتون باشه از این دستجات اجتماعی هم به دست میاد. اینو گفتیم من دیگه فقط همینقدر اکتفا می‌خواستم بگم باید نتیجه گیری کرد از این بحث اینجا. یعنی اصلا اول قرآن شما بعد از سوره هم میاد تو سوره بقره، اولین چیزی که به ذهنتون میاد به چشمتون میاد این مسئله است. این دستبندی خیلی جدیه و جدی هم باید ایستادگی کرد. یادتون باشه از این تعابیر قرآن من اووردم و توضیح دادم. از خود این دوتا اگر نبود آیات دیگر، همین بیان سوره بقره بود، ما ازش اینو میفهمیدیم، یعنی اون غلظتی که دو کار هست مشخص تو صحنه اجتماعی دین. اینم گذاشتیم. نکته بعدی من اینا که عرض میکنم چون دیگه من باید جنبندی کنم تمامش کنم به سرعت چند تا از اینا رو میگم. نکته بعدی که اشاره کرده بودیم اینجا، گفتیم چند تا از مسائل دیگر هم باز با دوباره توی متن درست کنیم. ببینید در این کریم ها چند بار در باب منافقین اینجوری اومده، یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، یک. بعد اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المصلحون ولکن لا یشعرون، دو. باز اذا قیل لهم و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمنوا کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولکن لا یعلمون، سه. ای تعبیرها لا ما یشعرون، بعد لا یشعرون، لا یعلمون، این تعابیری که به کار برده این توضیح دادم تو اونجا. ولی یه چیز هست که من زن باز روش تأکید کرد و اون چیه؟ منافق به جایی میرسه بینات واضحه در حرکت خودش و در جامعه رو دیگه زیر سوال میبره. به خاصیت کسیست که در مسیر غلط میره به جایی میرسه بینات حتی ازش گرفته میشه. واضح هستم چه ارز میکنم؟ یعنی عملا خودعه میکنه ولی با خودش داره، یعنی خودش ضربه میزنه، متوجه نمیشه. عملا خودش داره فساد میکنه ولی احساس میکنه اسلام، خودش متوجه نمیشه. عملا خودش سفیهه ولی متوجه نیست که سفیهه. دقت میکنه؟ متوجه نمیشه که سفیه. این چرا هست؟ کسی در کنش غلط به شدت جلو بره فطرت میخوابه، عقلش میخوابه، عقل یعنی فهم صریح و صراح فطریش میخوابه، به گونه ای میشه که اصلا هیچ نمیفهمه. به تعبیری اونقدر غرق میشه که بعدها میگه آره من چرا اینجوری کردم، من چرا. بعد که میفهمه وقتی بهش بگن آخرش مثلا بگم من چرا اینجوری کردم، خود که واضح بود من چرا اینجوری. الان مثلا کسی اگر بخواد به جایی برسه که مثلا جاسوسی کنه، چون این مورد پیش اومده الان امروزها. چی باعث میشه یه نفر به جایی برسه، حالا با اون زمینه ها و پیشینه های به اصطلاح جهاد و جنگ و جبهه و اینا، به جایی میرسه که راحت هر چه میخوان میگن و میدونه همه اینها اثر داره در این که جامعه دینی شکسته میشه، افراد متدین از بین میرن، حتی نزدیکانش از بین میره و حتی میفهمه که با این کار داره مثلا شهید فخری زاده رو در محل طعمه دشمن اینا میفهمه. واضح است چی باعث میشه به اینجا میکشه. من اینه که عرض میکنم، قصدم این نیست که فقط این تطبیق دارم، میخوام بگم آیه این سبکی که میگه اینجور چی باعث میشه به اینجا کشیده میشن. خب مگه واضح نیست؟ حالا میگفت که من با فلانی مخالفم، این یکی از این علما با رضا خان به شدت مخالف، یعنی اصلا ایستادگی محض در برابر رضا خان رو باید از ایشون یاد میگرفت علما مرحوم آقای لنکرانی. ولی تا مسئله این پیش اومد که صهیونیست ها میخواستن و انگلیسی ها میخواستن، یعنی انگلیسی ها با همراه صهیونیست که رضاخان رو به عنوان محلل قرار بدن، بعد رضاخان رو بزن کنار، یک شخص یهودی رو به عنوان رئیس مملکت کن، شخصش هم مشخص کردن. این به گوش این مرحوم آیت الله لنکرانی رسید. بعد خب رضاخان خودش فاسد، عملا هم تابع انگلیسه، ولی اونا میخواستن اینجوری بکنن. چی کار کرد؟ با اینکه خودش مخالف هم بود، مخالفتاش هم شدید بود، یعنی خیلی از نظر سیاسی هم حساب کرد، گفت بابا من هرچی بکنم آجی یهودی رو بیاریم که دیگه واویلا میشه، بدتر میشه، که با اینکه این خودش بده. به رضاخان اطلاع داد و رضاخان اون دمار از روزگار اون شخص در آورد و کم کم دیگه از انگلیس به سمت آلمان کشید و اون بحثایی کرد و بعد تعبیر میکرد دشمن. خود رضاخان در باب این آیت الله لنکرانی میگفت دشمن با شرف من، دشمن با شرف، یعنی شرف شرف. بعضی موقعش برای بعضی شرف نیست، یعنی میفهمه. خب تو که فهمیدی تا اینجا، خب تو الان داری خط میدیم مثلا بیان بمباران کنم، بیان نمیدونم حتی حمله هسته‌ای کنم مثلا، خب تو چی کار میکنی؟ تو اینجا چرا پیش میری؟ این که دیگه همه ی افراد درگیر میشن، بلق ما بلق، یعنی حالا این بغض مثلا نظام دینی رو داره تا کجا پیش میره؟ اینجا هم الان اینجوری خدا میخواد بگه، یعنی میره فساد، واضح فساده. اصلا بعضی موقع راحت داره با دشمنی که اصلا باید بگیم بدترین فرد با اون میسازه، هم قرآن داره اینا رو توضیح میده، با اون میسازه ولی با رسول الله نمیتونه بسازه. آج یعنی چی؟ رسول اللهی که جانب اینا رو هم رعایت میکنه و حتی جالبه اون دشمن اگر بیاد اصلا حتی به اینم رحم نمیکنه، یعنی اینا رو میفهمه ولی به جای میگیم چرا لا یشعرون. این چیزی که از صحنه اجتماعی پیش میاد، اینا موارد اینجوری که خداوند میگه به این شکل الان فرموده و هم به لحاظ درونی میفهمه خیلی بد کرده، خیلی تو لجن غرق شده، اینو میفهمه، خیلی خلقیاتش خاکی شده، میفهمه، ولی نمیتونه خود، یعنی ما یخدعون الا انفسهم که گفته میشه. چرا اینجوریه؟ دلیلش اینه، کسی که این سبک حرکت میکنه سمون بکمون امیون میشه، همین قرآن گفته، دقت میکنه؟ و وقتی اینجوری شد غرق میشه در باطلاق، اصلا فطرتش میخوابه. که بعضی موقع به افراد عادی بگید میگه تعجب، چنین شخصی با چنین زیرکی هایی با چنین قوت هایی اینقدر خبط عظیم. آره خبط عظیم، این مایش اروم تعبیر میکنه و چنین خودش درگیر کنه، خودش از بین ببره، شرافتهاشو از بین ببره، هی دروغ بگه، هی نمیدونم خلاف بگه، هی بر علیه این و اون صحبت کنه، هم دو به همزنی کنه، نمیدونم چون انواع کارهایی که باید بکنه. چرا تو به اینجا رسیدی؟ و ما یخدعون الا انفسهم، داره این کارو ولی نمیفهمه که با خودش داره خود میکنه، نمیفهمه چرا فطرت میخواد. ولی کسی که وجدان داره، شرف داره، عقل داره، من اینا رو میگم به عنوان حقایقی در انسان به عنوان فطرت داریمه، وجدان داره، عقل داره، شرف داره، او میبینه نمیشه، این که درست نیست. حالا من درسته مخالفم ولی چرا اینجوری؟ تا اینجوری میگه راه را باز میذاره. یادتون باش در دوره رسول الله میگن کسی بود گناهکار بود، اهل گناه بود، ولی خیلی علاقه داشت به رسول الله، یعنی کمالات رسول الله رو که میدید میپذیرید. ما بعضی گناهکارا رو داریم به خاطر گناه باعث میشه کار میکنن، اصلا اینا رو زیر سوال میبرن، دین رو، وحی رو، رسالت رو. اینا اون با اینکه اینجوری بود ولی کمالی در رسول الله دید، حق واقعی دید، همراهش بود. حالا چیکار میکرد؟ میگفتن این هر روز میومد تو جلسه حلقه‌ای که رسول الله تشکیل میداد، مباحث رو مطرح میکرد رسول الله، میومد اون آخر میشست و آخر خب جمعیت زیاد بود، سر رو بالا می آورد که رسول الله یه نگاه این نگاهی میکرد و میرفت، که میگن این موقعی که ایشون میومد نگاه میکرد، رسول الله هم سرش رو بالا می آورد که هم دیگر رو ببینن. بعدم بهش دیده بود از رسول الله که ایشون نیومد، گفت ایشون کجاست نمیبینم، گفت ایشون به رحمت خدا را. رسول الله فرمود ایشون بالاخره خیر میبینه. ببینید یعنی ما بعضی ما زمینه‌های داریم، ولی شرف که هست، عقل که هست، میگه بابا من بدم ولی خوبی این آقا رو که دیدم، من بدم خوبی رسول الله رو که دیدم، پاکی رسول الله رو که دیدم، صفای رسول الله رو دیدم، عدالت رسول الله رو دیدم، امانت رسول الله، من میپذیرم. ولی میگه نه، این چرا اینجوری میشه؟ چرا به اینجا میگشه که اینجور؟ یعنی فساد میکنه، بعد میگه من اصلا فساد چیه؟ او اونا چیه فساد میکنه؟ من اصلا فساد ندارم. صفاحت خودش اصلا نمیفهمه. چرا؟ کسی که در این مسیر جلو میره سمون بکمون اومیوم میشه، فی قلوب هم مرز و زاده همون لو مرز، عمق پیدا بکنه، اصلا از حد یک فرد عادی بسیط هم از نظر عقلی ضعیفتر میشه. گرچه بعضی ما هم معتقدم فرد عادی بسیط، بعضی ما فطرت پاکی داری، خیلی هایی که خیلی بیشتر خوندن نمیدون، ولی اجالتا افراد عادی تر مثل همین شخصی که گناه میکنه رو دارم میگه، حتی در حد اینا نمیتونه ظاهر بشه. این چرا هست زیر سرید؟ لذا این آیات رو جدی بگیرید. یعنی واقعا اصلا گاهی آدم شک میکنه چون این چیزی میشه هم اگه؟ بله، بغض که گاهی آمد، حقد و کینه که آمد، این ظلمات، این مرضها، کفر که آمد و به اصطلاح اشمئزاز نسبت به حق و خوبی آمد، بله میشه. جایی میرسه حتی میفهمه حقه میجنگه. ببینید اینجوری اینو ما میگیم چی؟ خب تو که دیدی حقه، چرا حالا اینو چرا جنگیدی؟ حالا باشه چهار جا نفهمیدی، یک جا دیدی؟ خب اینو در رسول الله دیدی، در حاکمیت دینی دیدی، یک انضباطی دیدی، خیلی خوبی دیدی، چرا دی؟ میگه لال دیگه، اصلا حتی بخواد حرفی بزن. و این تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه لا یشعرون، ما یشعرون، لا یعلمون، اینا اینا اینا. و این خیلی به نظرم نکته ایست باید توجه کرد، و این هم همیشه برای ما خطره. یعنی من همیشه اینا رو میخونم، یعنی میگم همیشه بعد خودم در معرضم. چرا؟ قرار نیست او باشه، قرار این روند باشه. یعنی روندها رو نگاه کنید، روند اینه، تو اگر یه جایی دیدی کوتاه بیا، حق دیدی کوتاه بیا، تو خیر دیدی کوتاه بیا، پاکی دیدی حتی تو دشمن بگو این پاکیه. از استاد حسن زاده رحمت الله علیه، یکی از این افرادی که اول انقلاب ایشون رو اعدام کردن، آدم مثل شروری بود ولی در این حال شجاع بود. ایشون وقتی تو تلویزیون دیده بود ایشون، گفت شجاعتش جدی بود، یعنی نخواست شجاعتش هم بعضی هم نه اصلا شجاع نبود، نه شجاعتش رو دیده بود درش که خیلی دلیره، ولی در این حال خبط داره، خبط شدید هم کرده بود باید کشته بشه. یعنی آدم حق رو میبینه، حق رو هر جا حتی دشمن میبینه ما اذعان میکنه. بله آدم ساده لوحی داشته باشه زودم از دشمن بپذیره چیز دیگریه، من دارم میگم واقعیت ها رو دارم، ساده لوحی رو من نمیپسندم، نه انا بعضی از اینها ظاهر سازی های دشمنه، واقعیت نداره، ولی اونی که واقعیت داره دارم از در خود بر خودش توضیح داره در هر جایی. مثلا رسول الله اگر یک سخی قوم رو میدید، یک به اصطلاح فرد شریف رو میدید ولی دشمنش بود، براش احترام قائل میشد. نگاه کنید تو یه چیز هست، تو روال رسول الله هست و حتی اون جریانی که نقل شده که شخصی رو اسیر گرفته بودن و قرار بود همه اینا باید کشته می شدن، یک نفر رو جبرئیل آمد گفت اینو نکش، چرا این سخی قومشه؟ و بعد رسول الله هم همین کار کرد. بعد اون شخص پرسید چرا من رو نکشتی؟ خامر کشته شد، گفت چون جبرئیل به من گفت تو سخی قومی و من دست بر تو بلند نمی کنم. که بعد اون مسلمان شد. خب ببینید یه نکته هاییست، کسی که چی خیری را میبینه، مثلا رسول الله نسبت به حاتم طایی ببینید چه تعبیری کرده، که وقتی دخترش بود یا الان ذهنم نیست دقیقا بله؟ نه دخترش یا پسرش نمیدونم یادم نیست، که آمد رسول الله گفت در این که خب ایشون در آتشه به خاطر این کفر داشت، ولی در این حال برای خودش یک نوع به اصطلاح آسانی هایی داره به خاطر سخاوت. ببینید اینجوری حق رو باید پذیرفت، ولی بعضی ها حق آشکار، من فکر میکنم هیچ کس نیست رسول الله رو ببینه توش نبینه خیرات فراوان را، کرامت های فراوان را، خلق های کریم، اصلا اینکه لعلا خلق نظیمی، خلق های فراوان اصلا بی حد و حد، من نمیدونم چی بگم. میشه آدم باش برخورد کنه جذبش نشه؟ بله میشه، مثل منافقی که چی؟ سمون بکمون میشه، امیون میشه. اینجاست که این نکته است. خب اینم یک نکته گفتیم. یه نکته هم که من، چون این دیگه جزء نکته های اینجا نیست، فقط میخوام به یه اشاره بکنم، چون قبلا گفتم دیده بودم، بعدا این رو باید اینجا اضافه کنیم. اون در مورد به سلام کسیب من از سما فیه ظلمات، این فیه ظلمات رو ما یاد تو هست چجوری معنا کردیم، گفتیم حالا چه ابر بگه چه نمیدونم مسئله باران فراوان، گفتیم فیه ظلمات جوری معنا کنی که شب هم توش قرار بگیره، یعنی شب باشه و خود تاریکی ابر باشه، همه چیز با هم آمیخته. فیه ظلمات چند ظلمت، لفظ خواستیم بگیم اصلا شب هم توش عکس شده، دقت میکنه. بعدا من دیدم صدرا توی همین تفسیر خودش این فیه ظلمات رو آورده، گفته فیه ظلمت خود، ایشون به باران شدید معنا کرد، ظلمت مطر به خاطر تکاسفش، یعنی تکاسف به تکاسرش فراوان آمدنش، و تاریکی ابر و تاریکی شب، این ستا رو ظلمات خواست، فیه ظلمات، یعنی فیه ظلمات گفتیم معهو فیه رو یه جوری معنا کن، چون گاهی میگن آقا تو خود این ابر باید ظلمت باشه، تو خود این باران باید ظلمت باشه، میگن خب بس مال اینه، ربط به شب نداره. من خواستم بگم اون تعبیری که گفتیم، جناب صدرا هم دیدم اینو گفته خیلی خوشم اومد، خیلی برام خوشایند بود، چون سیاق اینجا جوریه که میخواد بگه شبیه که هیچ جا رو نمیبینه، نه یک غروب تاریکه، غروب تاریک دیده میشه به حدی است که نمیتونه تکون بخوره تا برقی میدرخشه حرکت میکنه، ولی نمیتونه حرکت کنه اینجوری، یه همچه تاریکی رو مطرح کرد. دقت کنید چه عرض میکنم، واضح است؟ خب بله، آره آره، اونا معیارها رو بعدا واقعش همین هست، باید بحثای جدی تر بشه. من قسم این نبود، عمدتاً اصل حرفم همینه، در رسول الله بیاناتی داریم، به نظرم بعضی جا راحت میتونیم بعضی از این بیانات رو پیاده کنیم، بیانات واضحه، معیارها رو هم گفتم، من اتفاقا معیار در آوردم، به حسب معیار الان راحت قابل تطبیقه، بسیاری از اینا قابل تطبیق، ولی اینکه بخوام مثلا هر چیزی که در مثلا اینجا وجود داره باید بر اونجا تطبیق کرد، نه این حرفا نیست، گفتیم دیگه معیارها داریم بر اساس معیار. خب اینم گفته شد. یه مسئله دیگر هم بگم دیگه، تقریبا بحثم دیگه تمام شد. ما یه وعده کرده بودیم در مورد والله محیطون بالکافرین، گفتیم حال و هوای فضای اجتماعیشو به هم نزنم، گفته انشالله یه بحثی باز در مورد احاطه خواهیم کرد. یکی این بود و یکی هم استهزا. استهزا رو من نمیدونم الان مطرح کنم یا ببرم مثلا تو سخیر الله، چون داریم بحثای بعدی در مورد استهزا و به اصطلاح مسخره کردنه که به خدا نسبت داده میشه و از سخره‌ای که به خدا نسبت داده میشه. ببینیم حالا اینجا الان بخوام وارد بشم میدونم باید خیلی وقت بگیرم، یه بحث جدی رو باید میذاریم یه وقتی انشاءالله جدی‌تر، ولی محتوایی که میخواستم بگم و گفتم همون گندش هست که باید بحث‌های تفسیری کرد به یه نتیجه رسید و اون نتیجه رو اعمال کرد اینجا عرض کردم و اعمال کردم، ولی بحث‌های از این تعبیرها لذا بعضی ها گفتن استهزا، اصلا خدا که استهزا نداره و پس هیچی و اهل بیت که دارن توضیح میدن استهزای بشری نداره راسته حقه، ولی اینکه استهزا صدق میکنه حقیقتا یا نه اینو ما دیگه نرسیم، ولی الان این رو مطرح بکنم والله محیطون بالکافرین. در مورد والله محیطون بالکافرین در قرآن وقتی بنگرید این اندیشه چندین جا میاد، گاه در مورد احاطه عامه حضرت حق نسبت به همه، معیت حضرت حق با همه و احاطه عامه حضرت حق نسبت به همه و الله به کل شیء محیط مثلا اینا، گاه صحبت احاطه به حسب مثلا کافر منافق اینها گفته شده که اینجا محیطون بالکافرین یعنی محیط به منافقینی کفر دارند بود و عرض کردیم این نوع احاطه همراه با یک نوع احاطه قهری لعنتی و عزتی است، اون توضیحاتی که دادیم و گفتیم و این احاطه یک بنیاد اعتقادی پایه‌ای هست که به حسب مورد استفاده میشه خدا، یعنی خداوند وقتی میگه والله محیطون بالکافرین، خب محیطون بالمؤمنین هم هست، محیطون نمیدونم بالمشرکین هست، محیط به همه است، به کل شی، محیط به غیر انسان هم هست، اینا واضح، این یک پایه هست که احاطه عامه حضرت حق، اون احاطه عامه در قرآن آمده و اگر کسی او رو درست کنه اون احاطه عامه بله همه جا میشه حیطه های احاطه، ولی بعضی از این آیات در عینی که احاطه رو میگه احاطه مثلا عزتی رو میگه یا احاطه تأییدی رو میگه، اونا دیگه بحثای بعدیست، ولی اصل احاطه توش هست. احاطه خدا رو باید چجوری حلش کرد؟ بنده میتونم مفصل تر توضیح بدم ولی ابتدا اجازه بدید مختصری بگم، یه جایی که بحث جدی تری باشه من اونجا بگم، ولی اینجا من میخوام پایه‌شو بگم. احاطه خدا در مورد خدا گاهی صحبت احاطه به کل شیء این علماست، تا این باشه خب شما میتونید بگین احاطه علمیه، احاطه علمی هم که معمولا بعضی ها اینجوری میفهمن، خب من اینجا هستم شما اونجا هستید ولی من احاطه دارم بر شما، میدونم اونجا چی میگذره مثلا، و اینه میگید این یک نوعه، اما یه صحبت احاطه خود خدا گفته میشه والله محیطون بکل، نه احاطه به کل شیء این علما، بلکه چی؟ احاطه خود خدا گفته میشه. احاطه خود خدا گفته میشه یعنی چی؟ به کل شیء، یعنی هیچ موطنی از مواطن هستی، از موجودات، از مخلوقات نیست که خدا بر او محیط نباشد. دقت میکنید؟ احاطه خود خدا احاطه داره. این رو تعبیر میکنه احاطه وجودی هست، نه احاطه علمی فقط. البته بعد از اینکه احاطه وجودی درست شد، احاطه علمی رو باید احاله داد به همین احاطه وجودی، اون باورجا. ولی میشه بعضی موقع کسی اونجا بگه احاطه علمی معناش اینه، ولی در مورد احاطه وجود خود خدا محیطه دیگه نمیشه این حرف رو زد که محیطه چطور؟ چی باید گفت؟ باید بگیم خدا معیت با همه اشیاء داره، هو معکم اینما کنتم، شما هر جا باشید خدا با شماست. معیت فقط معیت رو درست میکنه، ولی خوب جلوتر برید معیت نیست که، احاطه است اصلا، نه فقط معیته، معیت شعبه از احاطه است، دقت میکنید؟ یک فرعی بر احاطه است. احاطه خدا والله به کل شیء محیط که گفته میشه اون احاطه سعه وجودی حقی که موتنی دون موتنی از دست او در نمیره، همه جا خدا هست، خود حضور وجود خدا همه جا هست، نه جایی هست جایی نیست. دقت کنید یه وقت میگید حضور خدا رو کار نداریم که هست، میگید فقط احاطه داره مثل اینکه علم داره، من اینو نمیگم، خود خدا به لحاظ وجودی اونجا هست. کدوم موطن هست که شما میتونید بگید خدا اونجا نیست؟ همین هو معکم میگه همه جا هست. و لفظ احاطه که میاد نه یعنی فقط معیت داره، یعنی هیمنه هم داره، غلبه هم داره، احاطه هم داره، احاطه هم احاطه محیط به کل شی. دقت میکنید؟ این تو اندیشه قرآنی جدیه. مثلا این آیه فصلت آیه 54 سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه بکل شیء محیط. بحث ارائه آیات حضرت حق که اصلا خود آیات تا میگید آیات حق باید توش حق دیده بشه، حالا اومد باشه آیات حق در آفاق و انفاس تا اینها از آن کند که حضرت حق حقه. اولم یک به برب بکنه حالا کل شهین شهید به معنای شاهد یا شهید به معنای مشهود توضیح دارن آقایون دیگه لازم نیست الان بایسته من چون الان بحث تفسیری این آیه نیست. دقت میکنی شاهد هم باشه اولم یک ببرد بگن نه حالا کل شیء شهید شاهد باشه، شاهد بودن زیر سر چیه؟ همه جا رو گرفته پس شاهد. الا انه کل شیء شهید به معنای مشهود باشه بازم معناش واضحه. مشهود یعنی چی؟ یعنی شما هر جا نگاه کنید خدا مشهوده. وقتی خدا مشهود یعنی خدا اونجا حاضره. الا انهم فی مریت من لقاء رب، اینا شک دارن در اینکه میشود ملاقات پروردگارشون رو بکنن. الا انه بكل شيء محيط، همه جا احاطه خداست، همه جا هست، همه جا چون هست چرا در لقاء خدا شک دارید؟ چرا در خود لقاء خدا شک دارید؟ لقاء الا انه بكل شيء محيط، همه جا هست، همه جا محیط هست پس حاضر است. لذا این تعبیری که تو روایات هم علامه هم زیل همینجا آورده که هیچ مکانی از خدا خالی نیست، امام صادق میفرماد مشابه این تعبیر دارن، هیچ مکان نیست که بگید خدا در اونجا نیست، هیچ موطن رو نمیتونید در نظر بگیرید، از مواطن درونی انسان و بیرونی انسان، از عالم ماده تا ماورا هر جا هیچ موطنی نیست که از خدا خالی باشه. اینو تعبیر میکنیم به احاطه وجودی حق. البته تعبیر احاطه وجودی به کل شیء محیط افزون بر معیت هو معکم اینما کنتم درست میکنه، افزون بر معیت یه کار دیگه هم میکنه. چی کار میکنه؟ هیمنش هم درست میکنه که الان ما وقتش نیست. این الا انه به کل شیء محیط اون اندیشه عامه که در مورد خود خداست، احاطه به کل شیء محیط نیست، تعبیر اینجوریه الا انه به کل خود خدا به کل شیء محیط احاطه داره بر همه. اینجا خب حالا بر اساس این میشه این توضیح رو داد الا انه به کل شیء محیط، این توضیح رو داد به کل شیء محیط یعنی چی؟ یعنی خدا همه جا حضور دارد، در فراخنای دل هر کسی بگید هست، در فکرش هست، در ذهنش هست، در رفتارش هست، در همه جا هست، به کل شیء محیط هست و در این حال احاطه هم داره. این تعبیر و این اگر کسی اینو درست کنه اون چیزی رو که میگیم هر جا بریم ما با خدا روبرویم، عین تولو فسما وجه الله، با خدا روبرویم، از خدا جدا نیستیم، همه جا خدا هست، همه جا همه جا همه جا، حتی فراخنای دل. اون تعبیری که اومده که یهول بین المرء و قلبه، خدا بین قلب انسان و بین انسان مرء و قلب او فاصله، قرب و قلب انسان همون خود انسانه، بین انسان و انسان خدا حائله. اینجوری این نحوی که درست کردید همه جا حاضر. این میشه احاطه وجودی حق. احاطه وجودی رو اگر بخوایم یه تعبیر دیگر کنیم باید بگیم خدا بی انتهاست، خدا نامتناهیه و وقتی هم نامتناهیه باید همه جا باشه، هیچ جا از اون نباید خالی باشه. نامتناهی از نظر وجودی هیچ موطن وجودی از او جدا نباید باشه، ورای او هم نباید باشه. توضیح داره، حالا من دیگه الان قصد ورود تو اینها ندارم. آیه ای که در مورد والاول والآخر والظاهر والباطن آمده رجوع کنید، اونجا توضیح دادن دیگه، الان من فرصت نیست، میخوام سودتر اینو جمع کنم، میخوام یه جای دیگه برسونم بحث. پس ببینید یه صحبت احاطه وجودی حضرت حق همه جا رو گرفته، لذا هیچ جا نیست که شما نظر بندازی اونجا وجه الله نباشه، هیچ جا نیست که به اصطلاح در دل چیزی بگذره خدا اونجا نباشه. الله یهول، نه صحبت دیگه، خدا یهول، یهول و بین المرء و قلبه، خود الله یهول بین المرء و قلبه، الله خود خدا، یعنی همه جا رو باید بگیره. و بعد یهول بین المرء و قلبه اینجا هست، این مرء و قلب چی اینجا هم هست، اون مرء و قلب چی همین اونجا هم هست، یعنی همه جا هست. نه صحبت یک مرء، هر مرئی، هر انسانی، هر فردی در نظر بگیر همه جا هست. این احاطه رو ما تبیین کنیم احاطه وجودی حضرت حق، چون این احاطه وجودی رو اگر درست کنید میشود گفت، میشود از حکومت خدا فرار کرد. ولا یمکنو فرار من حکومته، یعنی چی؟ چیکار باید بگیم؟ چی باید بگیم اینجا؟ نمیشه از حکومت خدا، از اون حیطه حکمرانی خدا، از اون حیطه وجودی حضرت حق، از اون شؤونات حضرت حق، از اون لهو ما فی السماوات، یعنی همه حقایقی مال خداست، نمیشه از اون وجه الله نمیشه جدا شد. این اندیشه رو کسی بپذیره و این تو اندیشه قرآنی هست، بپذیره میتونه برای خودش یک پستو معنا کنه که از دست خدا در بره. این اولی، پستوی وجود نداره. لذا میگیم خدا هم میداند که احاطه رو الان دقت کنید، احاطه علمی رو از دل احاطه وجود در آورد. و بعدش خب احاطه گفتیم یک چیز دیگه هم هست توش، افزون بر حضور هیمنه داره. چه نوع هیمنه؟ همه مقهور و هم کل الله قانتون، همه مقهور اوین. این همه مقهور اوین یعنی هیچ هیته ای نیست که بخواید شما در نظر بگیری از مخلوقات، از ماسوالله، از اون که خدا پدید آورده که بخواید بگید مقهور او نیست. کل الله قانتون، این همون هیمنه حقه که میاد در دل. یعنی به تعبیری هم حضور وجودی حق به اضافه هیمنه حق، و همه میشن چی؟ خاضع نسبت به او، و او حاکم، یعنی میتونه هر کاری که بخواد انجام بده. البته خدا با مشیت خاصه خودش که معمولا بر اساس سنت هاست عمل میکنه، با برجاولی اصلش این درست شد. خب تا اینا رو درست کردید، حالا بسه والله محیطم بالکافرین، چی میخواد بگه؟ یعنی به کافرین هم اینجا یعنی منافقین، منافقینی که کفر دارن خدا محیط با آنهاست. خب چگونه احاطه ای؟ همه چیزشون رو میدونه و بر اونها هیمنه داره و میتونه کاری کنه که چی؟ یمدهم فی طغیانهم یعمهون، میتونه کاری بکنه که او به نتیجه نرسه، میتونه کاری بکنه که او به اون اهداف نه. که میتونه کاری بکنه که او رو در همون حقد و کینهاش عمیق کنه، ببره جلو بر حسب اون قاعده ای گفته فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، اینا هر چی که هست، اینایی که گفتیم. خدا دست بسته نیست، خدا حاضر در همه جاست، دست بسته نیست. لذا ما ازش شبیه کردیم هیمنه همراه با عزت و قوت، هیمنه همراه با لعنت و غضب در کافرین. والله محیطون گفتیم اینجا به قرینه ای که داشت، و بعد آیه دیگری هم در همین زمینه بود خوندیم. ادامه داریم بحث، البته میگم اجازه بدید ادامهش رو میگم، فقط اول اینو درستش کنم. والله محیطون بالکافرین که اینجا گفته میشه، که به سرعت به منافقین زمین میبه، بعد گفتیم که کافرین، یعنی برای کسی که اهل حقه میدونه خدا دستش بسته نیست نسبت به اینا. کجاست که از حیطه حکومت خداست انسان بتونه فرار کنه تا باید بخواد کاری بکنه؟ کجاست که میتونه کاری بکنه که خدا دستش بسته باشه که نتونه کاری بکنه؟ اینجوری نیست که. والله از ادبیات محیطون بالکافرین این دو معنا، هم حضور و هم چی؟ هیمنه. این هر دو رو داره، محیطون بالکافرین. و خب حالا این تبدیل میشه به چی؟ احاطه، وقتی به کافر میرسه به حسب سنتاش میشه چی؟ احاطه لعنتی، احاطه غضبی و احاطه عزتی، از سر عزت، اون توضیحی که دادیم. خب این باعث میشه کافر، حالا لذا آیه چی میگه؟ میگه آیه میفرماد که اینها از ترس به اصطلاح دستشون رو تو گوششون میذارن، اون مثالی که گفته بود، اون حال و حس رو میده که یعنی تحت زیغه. چرا اینقدر زیغه؟ چون والله محیطون بالکافر، خدا میدونه چه کنه که این رو در زیغ قرار نگه داره، اون زیغی که باید باشه. که حالا من در مورد این زیغ اتفاقا میخوام یک آیه‌ای هست میخونم انشالله، هم در بحث احاطه به ما تعلمون توش اومده و همین نکته. حالا اجازه بدید همین الان این رو بخونم، خوبه. آیه 118 و 120 آل عمران خیلی کمک میکنه، بحث در مورد منافقینه، خیلی کمک میکنه این حال هوایی که اینجا هستیم رو بفهمیم. چیه 118 تا 120 آل عمران؟ بله، این بتانه، بله همینجاست، 118. آره، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بتانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. ای کسانی که ایمان آوردید، دوستهای پنهانی همراز، یعنی اونایی که خیلی دوست نزدیک میشن که آدم هر چی هست و بهشون میگه، ای کسانی مواردید بتانه اتخاذ نکنید از غیر خودتون، یعنی یک همرازهای اینجوری انتخاب نکنید که لا یعلونکم خبالا، که اینها هیچ کوتاهی نمی کنند و هیچ دست بر نمی دارند از فساد. اونایی که دنبال فسادن، خبالند، دنبال خرابکاریان، مشکل ایجاد کردن. و دو اینا کیان؟ ما انتم قد بیت البغضا من افواهم، اینها دوست دارن شما در سختی باشید، یعنی سختی شما. این همون بود که اون منافق میگفت میخواد از این که تو جامعه یک خلالی پیش میاد خوشش میاد، اگر احیانا یک خوبی پیش اومد سختش میزنه. الان همین آیه اشاره میکنه. ودو ما انتم، از این سختی ها و رنج های شما خیلی خوششون میاد، دوست دارن که اینجوری بشه. قد بدت البغضاء من افواهم و ما تخفی صدورهم اکبر. خب اون منافق دیگه نمیخواد بروزش بده، ولی از زبانش و از این حرف زدنهاش آدم میفهمه بغضی توش هست. بغضا گفتیم اون بغضی که دارن، حقد و کینه‌ای که دارن، قبلا میگفتیم. قد بدت البغضاء من افواهم، اون بغض و کینه از نوع صحبت‌هاشون به دست میاد، ولی خب تو دل چه خبره؟ بدتر از اینه بغضاشون، حقد و کینه‌هاشون شدیده. و ما تخفی صدورهم اکبر، اونی که تو دل دارن خیلی سنگین‌تره. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، براتون این آیات رو گفتیم اگر تعقلون. بعد ادامه میده، ها انتم اولائه تحبونهم ولا یحبونکم، شما اینا رو دوست دارید، شما احساس می‌کنید آدمای خوبی هم میرید پیششون، باهاشون هستید. این که دوست دارید یعنی نشون میده بعضیا رفتن با اینها چیکار کردن، اینا رو به عنوان همراز انتخاب کردن. دقت می‌کنید؟ بتانه می‌خواستن انتخاب کنن از مؤمنان. خداوند میگه اینها رو انتخاب نکن، اینا اصلا بغض دارن نسبت شما. تو حرفاشون مشخصه، ها انتم اولای تحبونهم، شما اینا رو دوست دارید، میگه خوبن، آدمای خوبی هم، مؤمنن، باشون هست. ولا یحبونکم، اونا شما رو دوست ندارن. و تؤمنون بالکتاب کل، شما به کل کتاب اعتقاد دارید، به قرآن اعتقاد دارید، ولی اینا اینجوری نیستن. و اذا لقوکم، هنگامی که شما رو ملاقات کردن میگن قالوا آمنا. و اذا خلوا عزوا علیکم الانامل من الغیظ، از شدت غیظ، این حالت شد، این سختی هایی که اینجا گفتیم، از شدت غیظ چیکار میکنن؟ وقتی خلوت میکنن این انگشتاشون رو میگزند. از زوالیکم المنا انامل علیکم، یعنی اینکه چرا شما اینجوری هست، یعنی چرا اینا دارن پیشرفت میکنن، چرا اینجور. قل موتو به غیظکم، ببین این تعبیران نگاه بکن چجوریه، قرآن داره چجوری صحبت میکنه. موتو به غیظکم ان الله علیم بذات الصدور، همه دلها رو میخونه خدا. ان تمسسکم حسنتان، اگر به شما خوبی برسه، تسؤهم، اونا خیلی سختش رو میگذر. و ان تصبکم سیئتان، یه خللی تو جامعه دینی پیش میاد، یفرحو بها، خوشحال میشن. این فضای منافق رو خیلی اینجا به شدت. و ان تصبروا و تتقوا، صبر کنید و تقوا پیشه کنید، همراهی اینا نکنید، لا یضرکم کیدهم، کید اینا کیدشونه، اینا کید، تعبیر کید هم کرده اون قبلا داشت خود، اینجا هم تعبیر کیدهم شیئا، کاری به شما نداره. ان الله بما یعملون محیط، اینجا والله بکاف محیطون بالکافه، اونجا به ما یعملون، یعملون چیه؟ همین که خلوت میرن دستشون میگزن، همین که دوست ندارن که شما پیشرفت کنید، اگر پیشرفتم کردید براشون سخته، اینا اینا اینا. والله ان الله به ما یعملون محیط، خدا محیط به این هست. این احاطه آگاهی، اینجا فقط فضا بیشتر آگاهیه، خبرداره رو داره. ولی اینجا که الان هست یادیم والله محیطون بالکافه، چون قرار بود اینجا بگه اینجوریه، و اینها تا میخوان بیان از این برقی که از آسمان میدرخشه استفاده کنن، خدا خاموشش میکنه که دیگه نتونن ادامه بدن. اون توضیحاتی که داریم ادامهش، یکاد البرق یختفی ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا، این تعبیری که گفته شده از نوع سیاق مشخص احاطه عزتی غضبی لعنتی اوناست که گفتیم. اجالتا ببینید این نکته به نظرم خوبه، خود این آیات از این دست که من اندکیشو تقریبا تو بحث‌های قبلی میگفتم، برخی از اینها رو من اشاره میکردم، ولی اینجا این به نظرم خیلی کمک میکنه فضای نفاق رو بفهمید چی جوریه، پشت صحنه ها چه خبرهاست و چه فشارها داره. فشارها، فشار رو ببینید چه تعبیری کرده، کمک میکنه برای حتی این آیات هم بفهمیم. اما تعبیر محیط یادتون باشه، بازم احاطه خدا رو مطرح کرد، احاطه احاطه. باز آیه دیگری است در همین زمینه، آیه 47 انفال، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورعا الناس، مثل کسانی نباشید که به اصطلاح مثل منافقان، که به اصطلاح وقتی از شهر بیرون میرن، خرجو مثلا ولو جنگم باشه، اینها بطرا میان بیرون، یعنی از سر سرمستی و اینها، و رعا الناس، به مردم نشون میدن ما هم با شما ایم، تو جنگ ها میان، و یسدون عن سبیل الله، میان دو وسط چیکار میکنن، تو جنگ رخنه میکنن، مشکل ایجاد میکنن. والله به ما یعملون محیط، خدا به آنچه آنها میکنند احاطه داره، که اینجا باز به اصطلاح به آگاهی، که معمولا این تعبیر است که خدا یه جا داره که خداوند تو کتابش داره که ما وقتی اینها رو آشکار میکنیم اینها سختشون میگذره، میترسن نکنه باز ما بیایم برخی از زوایای پنهان اونها رو آشکار کنیم. آیه 92 هود، یا قومه، قال یا قومه، از شعیب میگه یا قومه ارحتی اعز علیکم من الله، آیا اینکه شما میایید میگید قوم تو اگه طایفه تو نبود من، ما شما تو رو سنگسار میگم، لولا رحتو که رجم رجمناک در آیه قبل اومده، آیا طایفه من برتر از خداست؟ اعز علیکم من الله و تخصمو وراکم زهری، یا و خدا رو پشت قرار دادی، اصلا بهش توجهی ندارید. ان ربی به ما تعملون محیط، خدا احاطه داره، احاطه احاطه ای که الان اینجا گفته میشه. باز آیه 108 نساء، آگاهانه است، بیشتر عمدتا فضای آگاهانه است. گاهی به اصطلاح برای اینکه بگیم ما افزون بر آگاهی آماده ایم که در برابر شما بایستیم، مثلا البته بعضی جا آیه از آن شده. خب آیه 108 نساء، یستخفون من بس اول اینه، ولا تجادل عن الذين، 107 107 نساء و 108، ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، به خودشون خیانت میکنن، کار خلافی که میکنن. ان الله لا يحب من كان خوانا اسيما، خدا کسی که خوان گناهکار باشه رو، خیانتکار باشه و گناهکار باشه رو دوست نداره. یستخفون من الناس، ولا یستخفون من الناس که دو جور معنا کنه، ولی من اون یک جوری که میخوام اینجا نتیجه زودتر بگیرم، یستخفون من الناس یعنی از مردم پنهانش میکنن، ولا یستخفون من الله، ولی از او چه نمیکنن، از خدا پنهان نمیکنن. و هو معهم، در حالی که خدا با اونهاست، خدایی که با اونهاست میخوان نسبت به او پنهان کنن، مردمی که چی هست میخوان نفهمن، اینا نفهمن، ولی خدا با اونا. از یبیتون ما لا یرضا من القول، که شبانه حرفایی میزدن که خدا دوست نداشت چون این حرفایی زده بشه. و کان الله به ما یعملون محیطا، به اونچه که اونها میگن احاطه داره. باز هم به این اشاره کرد. و آیه 47 انفال نگاه کنید، آیه 126 نساء و آیه 20 بروج که قبلا خوندم، که اگر اینا رو نگاه کنید به نظرم آیه 20 بروج داره اون توضیح همین مضمونی که اینجاست، یعنی احاطه همراه با لعنت و غضب. والله محیط بالکافرین، اونجا هم والله من ورائهم محیط هست که گفتیم اونجا. و این به نظرم اگر کسی درست کنه منطق توحیدی خیلی غلیظی داره این آیه والله محیط بالکافرینی که اینجا گفته شده، زیر سر اون بحث احاطه وجودی اصلی است و توحید بسیار غلیظ اینجا حاکمه. و کسی این رو اگر بفهمه، و معمولا مؤمنان و مدینان و متقیانی داریم به اینجاها رسیدن در این فهم، و اهل یقینی داریم که دیگه شهودش کردن، اونها اصلا اون نوع نگاه میدونی اینا رو چیکار میکنه، اینا رو به جایی میرسونه، میگه اینا دارن چیکار میکنن، خدا در خدایی میدونه چه کنه باشون، هیچ جا از دست خدا در نمیره. ولا یمکن الفرار من حکومته، اینا چیکار دارن میکنن، اون خدای دارای هیمنه، دار حضور حاضر در همه جا و هیمنه داره بر همه و غالب بر همه، دارن نسبت به چی کار میکنن، اینا چی کار میکنن اینجا. والله محیطون بالکافرین خیلی از این جهت میتونه معنادار باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به توفیق الهی این دیگه تمام شد. یک راهش اینه که ما بحث روایات رو دیگه شروع کنیم، بعضی از روایات، یا این که دیگه روایات رو دیگه اینجا روایت زیادی نیست، یه روایت هست من شاید فردا اشاره کنم، همین بیان علامه طباطبایی، بعضی از روایاتی که از استاد جوادی تو تسنیم آورده، همین هاست مثلا چیز کنیم که به حالت رسمی مربوط به این بشه. ولی به شکل غیر رسمی خیلی روایات هست که باید اینجا گفته بشه. ما بحث روایت اجازه بده دیگه نداشته باشیم اینجا و بریم بحث بعدی، دیگه کمی دیگه هم طول کشید این بحثی کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله هفته بعد خدمت هستیم. خب همه هست دیگه، خب به خدا هرچی نسبت میده درست. الان منم شما میگید این آقای نابکار رو ببرید زندان، نمیگید رضایت میدید؟ چرا به زندان رضایت میدید؟ این بابا این داره همه از بین میبره، این آدمی چه ببرید زندان؟ شما نسبت به خدا برسید میگید بله خدا باید نسبت به اینو اضلال داشت، رضایت چرا ندید؟ چرا رضایت ندید؟ اگر بدونیم میگیم زیباترین کار رو خدا کرد، بهترین کار رو خدا کرد، اگه بدانیم این بحث انتصاب به خدا یادتون باشه، هر چه باشه شکست دین هم میدید معناش چیه؟
لیاقت نداشته.
ان تولوا، اگه شما برگردید ما میدیم به قوم دیگر، لیاقت نداشته. این هم درسته. کجاش غلطه؟ کجاش غلطه؟ تو نتونستی، من حق خودم رو حمایت میکنم، تو این شما این امت اینجوری کردید، با شما دیگه نیستیم، تغییر میدیم وضعیت. بده همش کجاش بود؟